نهم فعال سیاسی اصولگرا، سرکار خانم طیبه اسکندری کارشناس و فعال رسانه زن و خانواده، فعال سیاسی اصولگرا، و سرکار خانم شهربانو امانی نماینده محترم مجالس پنجم و ششم و شورای محترم شهر در دوره پنجم، و سرکار خانم توران ولی مراد کارشناس محترم حوزه زنان و خانواده هستند. با برنامه سدید ویژه برنامه انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری و بررسی موضوع زنان و دولت 13 با ما همراه باشید.
چند روز دیگه مسئله انتخاب رئیس جمهور است. باید همه شما با تمام جدیت در این همه اشخاصی که در هر جا هستن، اهل علمی که در هر جا هستن، با کمال جدیت مردم را دعوت کنند به دخالت.
اگر میخواهید این احساس، این عظمت، این مسئولیت باقی بماند برای ما، باید در انتخابات شرکت کنید.
انتظار داریم سنگینی کار رو بدونید. شما که داوطلب شدید بدونید چه چیزی رو بخواهید بر دوش بگیرید، چه بار سنگینی رو بخواهید بر دوش بگیرید، این رو بدونید. اگر دیدید میتوانید خیلی خوب وارد کارزار انتخاباتی بشید، اما اینجور نباشه که سنگینی کار رو ندونید.
سدید، شما میتوانید برنامه مناظرات انتخاباتی سدید را هر روز ساعت 15:30 از طریق سایت اینترنتی و برنامه کاربردی ایران صدا، سایت شبکه رادیویی گفتگو و همچنین تلویزیون تعاملی تیوا دنبال نمایی. سدید، ویژه برنامه مناظرات انتخاباتی 1400.
خب خانم دکتر افتخاری، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید به برنامه سدید.
سلامتی. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما، مهمانان گرامی، همکاران ارجمند و به ویژه همراهان ما از طریق این رادیو. انشاءالله وقت همگی به خیر باشه.
خیلی متشکرم خانم اسکندری، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان حاضر، همکاران شما و مخاطبان برنامه. انشاءالله که وقت پرباری رو در این برنامه با اونها همراه بشید.
متشکرم سرکار خانم امانی، خدمت شما خیلی مقدم عرض میکنم.
عرض سلام و ادب، بسیار سپاسگزارم از دعوتتون و سلام و احترام خدمت خانم های محترم و عزیز، همکارای شما، به ویژه شهروندان و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو.
خیلی متشکرم خانم ولی مراد، به جناب عالی هم خوش آمد میگم.
متشکرم، عرض سلام دارم خدمت شما و بینندگان و شنوندگان محترم. امیدوارم که مباحث خوبی عرضه بشه در برنامه که ارزش شنیدنش داشته باشه.
خیلی متشکرم، حتما خواهد بود همینجور. خانم دکتر افتخاری، از شما آغاز بکنیم. 3 نماینده مجلس بودید، دبیرکل اتحادیه جهانی زنان مسلمان و فعال سیاسی اصولگرا. چون زمان برنامه قدری گذشته، ما دیر برنامه رو آغاز کردیم، میخوایم اصل مطلب رو و در واقع میشه گفت جای گره مطلب رو از اونجا شروع بکنیم و بپردازیم بهش که مهمترین نقدی که در حوزه حکمرانی شما در حوزه حقوق زنان میبینید در حال حاضر چیه، و به عنوان نماینده مجلس چقدر تلاش کردید که این نقدها رو دست کم پاسخش رو برای خودتون پیدا بکنید؟ بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم. دوست داشتم خدمت خواهران عزیز بودیم اول دیگه، چون امر فرمودین ما اطاعت کردیم که زمان رو از دست ندیم. ببینید، در بحث حکمرانی حضرت آقا خیلی زیبا وقتی که دیدن چند آخر دهه گذشته و خلأهایی وجود داره، گفتگوهایی صورت گرفت، فرمودن مرکز فراقوه‌ایه برای زنان نیاز داریم. این یه مرکزی که فقط منحصر در مجلس نباشه، به عنوان حالا فراکسیون زنان یا چیز دیگری، یا در دولت نباشه، اونا جای خودشونه دارن، یا در قوه قضاییه، فراقوه‌ای نیاز هست تا همه اینا با هم به صورت منسجم در حقیقت در جهت اجرای برنامه‌ها و اهداف و مسائلی که برای زنان هست نسبت به این اقدام بشه. متاسفانه با گذشت چند سال از این مطالبه حضرت آقا و پیگیری‌هایی که صورت گرفته این کار انجام نشده. به نظر من اگر اینجا باشه برای سیاست‌گذاری، هدایت، فیلترینگ، به اصطلاح مانیتورینگ همه اینها و ارزیابی و اینها، این بسیار میتونه تاثیرگذار باشه. در رابطه با بخش دوم فرمایش شما، ما در مجلس شورای اسلامی ما از اولین قدم‌هایی که برداشتیم در مجلس هفتم به دنبال این بودیم که در حقیقت نگاه واقعی و متناسب با فطرت و نیاز و یک نگاه جامع و همه‌سونگری رو در حقیقت بیایم پیگیر باشیم در مجلس که بهترین خدمت در مورد زنان ما و به تبعش در مورد خانواده است. این بود که مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در مورد حقوق و مسئولیت‌های زنان با نگاه اسلام رو آمدیم در مجلس، شکل هم پارلمانی بهش دادیم، همکاری کردیم که بتونیم در کشورهای دیگه ببریم و این رو به صورت قانون در آوردیم. بررسی‌های زیادی صورت گرفت در کمیسیون فرهنگی و بعد قانون شد که همه فعالیت‌های دولت‌ها باید بر اساس همون باشه و پیوست‌هایی هم داره، مستندات داره، عقبه‌ها هست، مبانی، همه اینها دیده شده. و حالا اگر صلاح بدانین من در بخش‌های بعدی توضیحات بیشتری بدم.
بله.
چون این یک کار جامع هست و بگیم به دنبال اون چه کار کردیم، گذاشتیم توی بالاخره آرشیو یا اینکه پیگیر بودیم.
خیلی متشکرم خانم امانی. همین سوال رو از جناب عالی من دارم. شما هم نماینده مجلس بودید، هم الان عضو شورای شهر هستید. شما معتقدید که مهمترین نقدی که به در واقع میشه گفت حوزه حکمرانی انقلاب اسلامی در حوزه حقوق زن وجود داره چه نقدی است و آیا نقدی است که میشه حلش کرد، میشه تو اون مسیر حرکت کرد و حقوق زنان رو استیفا کرد یا نه؟
ببینید، من معتقدم که اگر عزم و اراده ای باشه، ما هیچ منع قانونی برای اینکه خانما دخالت بکنن در مقدرات سرنوشت خود و کشورشون وجود نداره. خب زنان در کشور ما یه عقب نگه داشتگی تاریخی دارن. در انقلابم باور شد که بالاخره انقلاب چون اسلامیه و عدالت جنسیتی در اسلام وجود داره، قطعا زنان به اهداف خودشون میرسن.
بله.
حوزه سیاسی رو چون مجلس رو فرمودید، ببینید تا مجلس چهارم فقط 4 زن از حوزه انتخابی تهران تو مجلس بودن. مجلس چهارم میشه 9، مجلس پنجم میشه 14، ششم میشه 13، یک کرسی از دست میدیم، هفتم 13، هشتم 8، نهم 9، دهم 18 بودن که یکی از این خانم‌ها بعد در واقع تایید صحت انتخابات و انتخابی خود و به نظر من غیرقانونی حذف میشه، و 11 15، خدا خانم دکتر رهبرم رحمت کنه. جایگاه زنان کجاست؟ زنان برای حداقل ترین مطالبات خودشون که نباید تلاش بکنن. زنان به عنوان نیمی از جامعه که نیمی دیگر رو تربیت میکنن، اگر چتر ملی انقدر گسترده، چتر حکومتی انقدر وسیع باشه، چالش های جنسیتی، قومیتی، مذهبی همه در اون میتونه حل بشه. زنان در مجلس مجمع تشخیص مصلحت هیچ جایگاهی ندارن. نمایندگان خبرگان رهبری فقط در مجلس اول 1 بودن. مجلس شورای اسلامی رو توضیح دادم. دولت هم که انشالله در فواصل برنامه خدمتون عرض میکنم.
خیلی متشکرم خانم اسکندری، نظر شما هم در این باره بشنویم. صراحتا خانم افتخاری اشاره کردن به اینکه مطالبات زنان در حوزه حکمرانی چیست، چه میخواهند، فکت دادن از مقام معظم رهبری و اینکه اون مطالبه در عالی‌ترین سطح نظام هم هنوز شکل نگرفته و توضیحات خانم امالی رو هم شنیدید. چقدر معتقدید در حوزه حکمرانی این نقدها وارده و جدی است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من ضمن این که تایید میکنم فرمایش دو عزیزی رو که در مورد نقصانها و خلأهای مربوط به نقش زنان تو سطوح مهم جامعه مطرحه، اما چون من بیشتر فعال رسانه ایم تا فعال سیاسی، بیشتر از اون منظر اگر نگاه کنیم، ببینید به نظر من یک مسئله بسیار اساسی و یه مشکل بنیادی در موضوع زن و به تبع اون خانواده در طول 4 گذشته حاکم بوده در کشور ما، و اونم اینه که موضوع زن و خانواده در اون مسیر و در اون چهارچوبی که خود امام به عنوان بنیانگذار انقلاب و بعد در ادامه مقام معظم رهبری ترسیم کردن این چهار چوب رو، اون ریلی رو که تعریف کردن برای موضوع زن و خانواده،
بله.
اصولا در طول این چهار دهه نه در قوه مجریه، نه در قوه مقننه، نه در قوه قضاییه، اصلا تعریف نشد که بخواد محقق بشه.
علتش چیه به نظر من؟
علتش اینه که به نظر من موضوع زن و خانواده، البته نه اینکه بقیه موضوعایی که در حوزه‌های دیگه مثلا مثل اقتصاد، سیاست، فرهنگ، هنر، نه اینکه بگیم در اونجاها تعریف ها صورت گرفت و محقق شد، اونجاها هم خیلی وقتها ما اگر برسیم به اونها به صورت مستقل این اشکال وارده، ولی من به صورت اساسی فکر میکنم در موضوع زن به جهت اینکه همیشه مشکلات زنان غیر از اون جنبه عمومی که شاید برای همه جامعه هست به زنها که میرسه حالت مضاعف داره مشکلات، در این موضوع یعنی نقصان یک ریدگذاری درست برای حرکت زن که اول تعریف زن جوری باشه که خودش تکلیف خودش رو بدونه، این خیلی مهمه. زن در انقلاب اسلامی آیا زن مثل زن غربیه؟ آیا زن مثل زن سنتیه؟ آیا یه زن سومیه؟ حالا مقام معظم رهبری میگن الگوی سوم، خب یعنی چی؟ مثلا ما شعار بدیم، حرف بزنیم، بگیریم دستمون، این چه دردی رو از مسائل کف جامعه زنای ما دوام کنه؟ من به نظرم مسئله اساسی اون نبوده نقشه راه برای حرکت زنانه که شاید مثلا بحث مرکز فراقوه زنان یکی از چاره های اساسی اون باشه که انشالله بعد بهش
بپردازیم. بله ممنونم سرکار خانم ولی مراد، نظرات دوستان رو شنیدید، شما هم معتقدید برای استیفای حقوق زنان اصلا نقشه راهی وجود نداره؟
ببینید وقتی که ما میگیم امور زنان و خانواده منظورمون چیه؟ منظورمون فقط فعالیت سیاسیه، فقط جایگاه سیاسیه، فقط پست مثلا ریاست جمهوریه؟ نه، زنان از همه اقشار، زن روستایی داریم، دامدار داریم، عشایر داریم، دانشجو داریم، خانه‌دار داریم، دانشگاهی داریم و در پست‌های سیاسی داریم، زن کارمند داریم. وقتی میگیم مسائل زنان یعنی مسائل همه این زنان.
بله.
نقصی که وجود داره از وقتی که امور زنان که از سال 84 خود من یاد داشته، خود من طرح کل کشور نوشتم که شد زنان و خانواده،
بله.
از وقتی که امور زنان اومده در سیستم اداره کشور متاسفانه باهاش برخورد سیاسی شده، یعنی خودش یه موضوعی برای بهره برداری سیاسی که من بهش میگم بازی سیاسی، سیاست بازی، یعنی امور زنان ما حالا درسته مثلا سهم گرفته اومده در مجلس، سهم گرفته اومده در دولت، صندلی دولت رو گرفته، ولی وقتی که ازش بحث می شده خیلی شفاف، خود شما هم فرمودین قبل از انتخابات میان میگن ما این کار می کنیم، اون کار می کنیم، وعده می دن، بعد این وعده ها رو زمین می مونه. خب به این میگن خشونت سیاسی، بعد خشونت سیاسی علیه زنان، بعد لایحه می دن مجلس میگن رفع خشونت علیه زنان، خودتون دارین خشونت علیه زنان انجام میدین. وقتی که ما میگیم امور زنان یا مثلا من نهاد فراقوه‌ای فرمایش کاملا به جایی بوده، منتها اشکالش کجاست؟ هنوز مقدماتی که ما رو برسونه به نهاد فراقوه‌ای انجام نشده. یعنی چی؟ یعنی این که ما در دولت یه چیزی به اسم امور زنان داریم، اما مجلس شأن نظارتی داره علاوه بر شأن قانونگذاری، دولت مورد نظارت قرار نمیگیره، قوه قضاییه موظف طبق قانون اساسی نظارت بر حسن اجرای قوانین بکنه، انجام نمیگیره. یعنی پست معاونت گرفته شده، مأموریت‌ها توسط برنامه و قانون نوشته شده، ولی معاونت امور زنان اون برنامه‌ها و اون قوانین رو اجرای عملیاتی نمی‌کنه. بعد کسی اینو نظارت نمی‌کنه. به عبارت دیگه من خودم میگم دولت وله در حوزه زنان.
مجلس که نمی‌تونه به معاون رئیس جمهور نظارت کنه.
چرا؟
به وزرا معمولا این کارو می‌کنن.
نه نه نه، نظارت، شأن نظارتی، تحقیق و تفحص که می‌تونه بکنه.
آره، تحقیق و تفحص
استیضاح نمی‌تونه بکنه، درست. ولی نظارت رو می‌تونه بکنه. اما انجام نمی‌ده. یعنی اونجایی که ما نقص داریم این هستش که قوا همه قوای خودشون رو، همه پتانسیل بالقوهشون رو در حوزه زنان و خانواده به صحنه نیارن.
خیلی متشکرم از شما خانم ولی مراد. میخوایم به ارزیابی نقش زنان در دولت فعلی بپردازیم و جایگاه زنان در دولت بعدی رو هم از زبان بانوانی بشنویم که در طول سالیان متمادی عمرشون علاوه بر اینکه مرکز ثقل خانواده بودند و یک خانواده رو مدیریت کردند در حوزه‌های مختلف فعالیت رسانه‌ای، حوزه حقوق زنان و فعالیت سیاسی هم کردند. آیا این دو با هم قابل جمع هست یا نه؟ اگر قابل جمعه چالشش کجاست؟ خانم دکتر افتخاری، هم ارزیابی دولت فعلی رو می‌خوایم بکنیم،
بله،
که زنان چه جایگاهی دارن بر اساس قانون، بر اساس مطالباتی که سالیان متمادی زنان از حکومت خواستن، نه فقط از یک دولت، از حاکمیت خواستن، و اینکه با ترسیم وضعیت فعلی در دولت 13 هم قاعدتا زنان باید چه جایگاهی داشته باشن یا مطالبات زنان باید جاش کجا باشه؟
خیلی متشکر. من اجازه دارم که به فرمایش شما یه فلشبک بزنم به مطالب قبلی خودم، چون قول دادم کاملش کنم.
بفرمایید، خواهش میکنم.
ببینین، از همونجا هم به اینجا کانال میزنیم. عرض کردم که در مجلس هفتم ما قانون حقوق و مسئولیت‌های زنان رو آوردیم.
بله.
یکی از مطالبات جدی، یعنی در حقیقت در هم از طرف جامعه زنان ما و هم از طرف دیگران و هم الان از وقت به هر حال طرح این مطالبات است. برای رئیس جمهورایی که به هر حال الان نامزد هستن، باید این باشه که اجرای این قانون، یعنی در مقابل آن یه سند بیسی رسمی نیاد قد علم کنه یا خزنده نیاد کار خودش انجام بده. من این مطلبی که باور دارم و واقعا هم نسخه گره گوشا میدونم برای مشکلات زنان. به خاطر چی؟ چون باور به اسلام داریم، باور به مکتب وحی داریم و همین رو وقتی که ما ترجمه کردیم و خود بنده در سازمان ملل بردم ارائه دادم به زبانی که دنیا بفهمه، اینه بالاخره بت پرست و مسلمان و موحد و غیر موحد همه هستن در اونجا، در جمع چند هزار خانم پارلمانی و سناتور دنیا بردم توضیح دادم و بعد گفتم کشور ما این ساختارها رو داره، همه برای ما کف زدن و خیلی تشویق کردن و بعد ترجمه شده اون رو ارائه دادیم. بعضی از کشورها از ما خواستن بردن در پارلمان خودشون اینو مصوب کردن.
چطور اونا کف میزنن ما خودمون گله میکنیم؟ خب افتخاری،
این اتفاقا مشکل از همین جا هست که ما هنوز باور نکردیم. من میخوام قرآنی بگم.
خواهش میکنم.
قرآن کریم فرماید که یا ایها الذین آمنوا آمنوا، ما اون آمنو چه گفتیم؟ ظاهرا به زبان ایمان آوردیم ولی هنوز لما یدخل الایمان فی قلوبکم، خود ما باور نکردیم، مسئولین ما باور نکردن. به عنوان یه مطالبه جمعی خانم های ما نیومده، ولی خانومی که مال بلاروس هست رئیس بانک مرکزی بود ولی خانم بود. ایشون وقتی در جریان قرار گرفت در یک ملاقاتی که در ایران داشتیم، اجازه گرفت برد مصوب کرد، خانم های ما رو دعوت کرد برای رونمایی این. کشورهای به اسم پاکستان خیلی جای دیگه بردن مصوب کردن. کره به ما میگفت به ما هم بدین، این برای ما هم باشه، نگه این فقط فکر کردن برای مسلمان ها منحصر کردیم. و من اینجا میخوام عرض خودم رو جمع کنم. پس ما این رو داریم. پس بر اساس همین که اولا قانون، یک از خواهران ما فرمودن که مجلس باید نسبت به این نظارت، درسته، واقعا مجلس باید نظارتش رو بیاد اینجا انجام بده، بگه شما این قانون رو چقدر پیاده کردین، چقدر مصوبات دولت مقرراتی که داشته مخالف یا منطبق با این بوده و چرا. بیا سوال از رئیس جمهور، از وزرای مربوطه، فرمودن و همه وزارتخانه هم مسئول بانوان دارن و در نهایت دولت 13 هم اولا کارنامه دولت 12 هم باید بر اساس همین ارزیابی بشه، ثانیاً دولت 13 ما بر اساس همین ازش مطالبه می‌کنیم. همه ابعاد رو داره، سیاسی، فرهنگی، قضایی، اجتماعی، آموزی، همه چیز رو در نظر گرفته.
خیلی متشکرم.
و ما نسبت به اون بدم
ممنونم خانم دکتر افتخاری. یک دقیقه بیشتر از اون تایمی که قرار بود صحبت بشه صحبت کردید.
بعد یه دقیقه کمتر
نه
صحبت.
نه نه، دوستان دیگه یک دقیقه بیشتر صحبت. یک دقیقه بیشتر دوستان صحبت خواهند کرد. خانم امانی، نظر شما هم در این باره بشنویم. فکر می‌کنید دولت 13 بایستی رویکردش به حقوق زنان چگونه باشه؟ اگه بخوایم الان و این کارنامه‌ای که شما در دور قبل بهش اشاره کردید و بررسی کنیم، دولت جدید باش چگونه خانم‌ها مطالباتشون رو مطرح کنن و بخانون رو از
حاکمیت. مطالبات زنان ایران پیچیده نیست. زنان ایران نیمی از جمعیت کشورن.
بله.
سهمشون در قدرت، در اقتصاد و در بخشایی که به عنوان نیمی از جامعه که نیم دیگر رو تربیت میکنه، مخصوصا در شرایط فعلی کشور با شرایط اقتصادی که هست، بسیاری از خانواده ها در واقع خانمایی که شاغلن درآمدشون رو کجا هزینه میکنن و این نگاه منفی به زنان و نگاه سیاسی و سیاسی به زنان در واقع از دیدگاه تصمیم گیران و تصمیم سازان باید حذف بشود. ببینید قطره چکانی حقوق زنان به نظر من تبیین میشه فرض مثال همین که خانم دکتر افتخاری میگن، وقتی اصل 15 قانون اساسی یکی از مطالبات برحق جامعه ایرانه که میتونه الگو باشه، ما گوش فلک رو کر کردیم، چرا عزیزان شورای نگهبان توجه نمیکنن؟ زنان دیگه الان تنها عنصر، یعنی نازل ترین نقشی که فکر میکردن تا دیروز کاندیداهای ریاست جمهوری یا مجلس یا هر بخشی در صفوف رای دهنده ها حضور داشته باشند، شاید تا جنگ، بعد از جنگ و اعتمادی که داشتن که به حق واقعیشون میرسن. خب اگر عرض کردم این چتر ملی گسترده باشه، اگر نگاه زنان، شما در بحث اولتون فرمودید که ما 4 نفر خانم به نمایندگی از طرف زنان حرف ما رو بشنوید، ماها اینجا نمایندگی کدوم قشر رو داریم؟ چون بسیار گسترده است قشر در واقع زنان و مطالبات زنان و کاملا قابل احساس. خانم دکتر افتخاری استاد دانشگاهن، کرسی دانشگاهی دارن. خب هر جایی که شرایط برابر ایجاد شده، زنان با تلاش خودشون، با رعایت همه قوانین و اصول و در واقع باورهای دینیشون، سعی کردن به اون هدفی که میخوان برسن. ولی وقتی به یه جایی رسیدن، دوستان میگن سقف شیشه‌ای، من میگم سقف بتونی، چون این اختیار و این امتیاز که در حیطه مردانه و سالهای سال چنبره انداختن، باید از دست اونا بگیرن. زنها کجا قدرت لابی دارن، چقدر دارن؟ و این متاسفانه پسرفتی که در ارتباط با، خب در واقع قانون اساسی کرامت انسانی عنصر بسیار بسیار مهمیه، مخصوصا برای زن. از همه این زنایی که گفتیم، زن شالیکار در واقع چیکار میکنه؟ در تولید کشور همکاری میکنه، بچهش رو تربیت میکنه، در قوت لایموت زندگیش هم هست. خب اینا ببینید تدریجی هر مجلسی با توجه به نگاه خودش، قطره چکانی تا جایی که تونسته از این صد و بگذره، یه اختیارات قانونی، امتیازات قانونی، خب در حتی قانون اساسی هنوز اجرایی نشده، در ماده اصل 19 و 20 قانون اساسی در کشور اجرایی نشده. خب اینها در واقع توضیح دادن خانم دکتر. سفری که مقام معظم رهبری در شهریور 75 به ارومیه داشتن، برای اولین بار گفتن در مجلس قوانینی تصویب بشود که در برای زن در خانواده ظلم نشود. هر جا خواستن اصلاحاتی بشه، صدای مختلفی هم به وجود اومد، چون مردا هستن که تصمیم ساز و تصمیم گیرن.
خیلی ممنونم خانم امانی. خانم اسکندری، توضیحات خانم دکتر افتخاری و خانم امانی رو شنیدید. از سقف شیشه‌ای گفتن، از نگاه سیاسی و سیاسی و سدهایی که مانع رسیدن زنان به مطالباتشون میشه. چقدر این رو باور دارید و معتقدید در نظام حکمرانی در دولت 13 هم بایستی چه تغییراتی اتفاق بیفته که این سقف، اگر شیشه‌ای است، اگر بتونی است، برداشته بشه، اگر مانعی است برداشته بشه و در دولت 13 هم جایگاه واقعی رو زنان پیدا کنن، یا دست کم به اون سمت حرکت کنن، نه با سرعت بطئی و کند، اون سرعتی که شأن زنان و بانوان جامعه ایران هست و قابلیتشون هست؟
ببینید، به نظر من دو تا کار اگر بشه، ما تو این مسیر با همه این عقب افتادگی ها و نقص هایی که داشتیم، خواهیم تونست قدم های خوبی برداریم، نه اینکه حتما به اون مطلوب و ایدئال برسیم، اما قدم های قابل توجهی برداریم. یکی این که ما برای پیشبرد مسائل زنان با یک تدابیری مثل همون مرکز فراقوه زنان، اجازه اعمال سلیقه، اعمال سیاست بازی، اعمال چیزهایی که مربوط به اصول ما نیست اما یه گروهی دوست داره انجام بده و میده، تحقق عملیش رو هم خودش تضمین میکنه، ما اجازه این رو ندیم. و این راهش اینه که در سایه یک قدرت خیلی تعریف شده فراقوه‌ای، ما زنان رو در موقعیت‌های تصمیم گیری و تصمیم سازی برای مقدرات خودشون قرار بدیم، چون مادامی که اینها دست آقایونه، ما اصلا انتظار حرکت اساسی به نفع زنان و تحول مهم نباید.
میشه با مثال اینو توضیح بدید؟
ببینید الان اگر بحث سر این باشه که خانم‌ها تو دولت، توی مجلس، مجلس، توی قوه قضاییه و در هر جایی که مسائل زنان اونجا جاری و ساری و قرار در موردش کاری بشه، همه کار رو به عهده آقایون بذاریم. به نظر میاد آقایون نه درک درستی از مسائل زنان دارن و نه اراده و عزمی برای حل اساسی اینها دارن.
در خود خانمام اراده هست؟
بله، به شرط اینکه راه باز بشه، یعنی این جایگاه های تصمیم گیری و تصمیم سازی تعریف و محقق بشه، این بستگی نداشته باشه به آقای ایکس مسئول ایگرگ که او بگه باشد یا نباشد.
چرا نام نمیبرید خانم؟
ببینید، ما در تمام دوران دورمن چون کار رسانه‌ای میکردم یادم نمیاد.
میگم وقتی میگید آقای ایکس یا ببینید آقای ایگرگ، یعنی که خود شما هم نمیخواید اون مطالبات رو
خواستن از خانم‌ها رأی بگیرن و به خانم ها گفتن که حقوق شما از نظر ما تضمین شده است، شما بیایید و رأی بدید، مشارکت کنید برای اینکه ما بیاییم. اما وقتی که حالا به تعبیر عامیانش خرشون از پل گذشت، من یادمه که ما تو مجله زن روز این چالش رو راه انداختیم. آقای خاتمی، ما زنهامون خیلی پشت سر شما بودن برای اینکه به شما رأی بدن، سوای حتی طیف بندی های سیاسی. امروز وزیر زن چی شد که جزء وعده های شما بود؟ ایشون صریحا گفت من هزینه این چیزها رو الان ندارم که بکنم، من اصلا حوصله این دعواها رو فعلا ندارم، انقدر من دعواهای اساسی تایی رو باید حل و فصل کنم در دولتی که به عهده‌ام گذاشتن، من به این چیزها نمیتونم برسم. آیا بقیه آقایون به جز آقای احمدی نژاد خیلی حالا چه شد که یک وزیر زن آوردن، کدوم یکیشون حاضر شدن برای زن موقعیتی در چارچوب مسائل ساختاری دولتشون تعریف کنن که این زن اون وقت بیاد از اون موقعیت به نفع رشد عمومی زنها استفاده کنه؟
خیلی متشکرم.
من نکته دوم حتما سریع بگم.
بله چشم، حتما. بله.
اونم اینی که بحث غیر از این که زنها باید در موقعیت های تصمیم گیری و تصمیم سازی مهم حضور داشته باشن تا بتونن کار کنن در جهت حل مسائل زنان، به نظر من کار کردن برای ایجاد زمینه های رشد عمومی برای کل زنای ما اگر اتفاق نیفته، چون این دوتا موضوع در هم تنیده و به هم مربوطه، زنها در رده های بالای تصمیم گیری و منصب های کلیدی، زنها در قاعده و کف جامعه، این دوتا با هم باید روش کنن تا تضمین کنن حضور مستمر زنها رو در موقعیت های مهم.
خیلی متشکرم خانم ولی مراد. با صحبت هایی که دوستان کردن باید اینجوری پرسید که امید میره که در دولت 13 زنان جایی داشته باشن، اون چه که دست کم چیزی نزدیک به آرمان هاشون یا مطالباتشون؟
ببینید، بیشتر از اینکه جا داشته باشن، چون تا الان داریم میبینیم دیگه، الان خانم امانی فرمودن 4 مجلس اول ما 4 نماینده، یعنی تا برای 16 سال 4 نماینده این مجلس داشتیم. بیشتر از اینکه امید بره که چه بشود، من درس گرفته از انقلاب مبنا رو میذارم بر حضور مردم. من خودم فعال مدنیم، سایت دارم، گروه دارم، تشکیلات دارم، تدریس میکنم، استادم، یعنی مردم باید مطالبه گر باشن. اون نظارت مجلس رو که گفتم، علاوه بر مجلس ما دانشگاهیانمون کجا هستن در حوزه زنان و خانواده؟ چرا حرف نمیزنن؟ حوزویان ما کجا هستن؟ چرا حرف نمیزنن؟ پژوهشگاه داره، بودجه میگیره، کار میکنه، ولی اونجایی که باید طرحی بیاد و نمیاد، اونجایی که باید لایحه بیاد یا نمیاد، اونجایی که لایحه اومده و غلطه، اونجایی که طرحی داره کار میشه و غلطه، اینا همه غایبن. ما توان، یعنی اصل اساسی اینه که مردم حضور داشته باشن، مردم نظارت کنن. ببین الان مردم میخوان بیان رأی بدن، خب مردم باید به برنامه رأی بدن، یعنی کاندیدای بیاد بگه من برنامه‌ام در حوزه زنان، وعده نها، برنامه عمل. من یه نامه برای مجلس 11 نوشتم، همین یکی از موضوعاتم همین بود. اون چیزی که ما در حوزه زنان و خانواده کم داریم برنامه عمله، نه حرف‌های کلان و کلیگویی. الان شما نگاه کنید معاونت امور زنان، همین الان معاون برنامه ریزیش کیه؟ تخصصش چیه؟ حشره شناسیه. تازه حشره شناسی هم نیست، این موادی که حشره میکشه تخصص معاون برنامه ریزی امور زنان در سطح ملی در کل کشور، خب تخصصش حشره شناسیه. خب چرا ایشون آوردن کردن معاون برنامه ریزی؟ یا معاون راهبردی به خودشون گفتم، گفتم شما چه راهبردی تعیین کردی غیر از اینکه خزانه دار فلان انجمنی بودجه رو از وزارت خونه ها میگیری میلیاردی میرزی تو جیب اون انجمن به اسم یه طرحی که اصلا محتواش تو رسانه، شما همه جای رسانه ها رو بگردید اگه راجع به طرح گفتگوی خانواده یک محتوا پیدا کردید غیر از فرم. خب پنهانکاری از ملت یعنی بودجه رو به اسم زنان و خانواده میگیره میرزه تو جیب یه انجمن که شما تو انجمن سایتش رو نگاه کنید اصلا با اسلام کاری نداره، در برای رفع مشکلات اصلا اسلام رو منها کرده. خب وقتی به این شکله و نظارتی نیست و مجلس نظارت نمیکنه، ببینید مثلا قانون ششم توسعه مشخص کرده موظف کرده که برای زنهای سرپرست خانوار